و در همین اسنا هم به خاطر صدای زیبایی که داشته تحت عنوان طفل و معجزه معروف میشه به کودک خارق العاده و با اینکه 12-13 سال بیشتر نداشته بسیاری از مراسم ها و مناسبت های مختلف رو در روستاهای اطراف در اون استان در شهر شبین الکوم در واقع ایشون میرفته و اجرای برنامه داشت. کم کم شخصیت ایشون شکل میگیره. یکی از نکات جالب در مورد محمود علی البنا این هست که اینطور که منابع مختلف ذکر کردن، چون من از چندین منبع این مطلب رو دیدم و حتی در مصاحبه خودش هم با رادیو مصر که مصاحبهش موجود هست این مطلب رو اشاره کرده که در اون زمان من کارم این بود که تقلید میکردم از اساتید قدیمی مثل رفعت، مثل محمد سلامه و عبدالفتاح شعشایی و این موضوع خیلی در واقع خوشایند مردم بود، به طوری که هر جایی میرفتم مثلا از من درخواست میکردن که امشب به سبک رفعت بخون و خیلی خوب من این تقلید رو انجام میدادم. اما بعدها به این نتیجه رسیدم که من میتونم با تجربه توانمندی که در خودم سراغ دارم صاحب یک مکتب مستقل و سبک مستقلی بشم. بعد از مدتی در سال 1946 ایشون به قاهره میره، یعنی تقریبا در حدود سن 20 سالگی به قاهره میره و برای فراگیری علوم مقامات و در واقع فن موسیقی تحت عنوان علم المقامات ایشون پیش شخصی به نام درویش الحریری میره که اگر عزیزان خاطرشون باشه ما به تناوب از یک کمچین شخصیتی صحبت کردیم زمانی که زندگی طاهالفشنی رو بررسی میکردیم یا در مورد علی محمود صحبت میکردیم، از وجود این شخص که در جامعه الازهر ایشون استاد بوده صحبت کردیم که بسیاری از قرا مقامات رو پیش او یاد میگرفتن. اصولا در اوایل قرن بیستم یعنی دهه های 20 میلادی به بعد خیلی از قرا مقامات رو برای خودشون لازم میدونستن که یاد بگیرن و ازهر هم افرادی رو داشت که این علوم رو در اختیار قرا قرار میدادن که یکی از این شخصیت ها شیخ درویش الحریری بود. بعد از تسلط محمود علی البنا به مقامات در همون جوانیشون شیوهی رو پدید آورد و سبکی رو به وجود آورد که کم کم زبان زده عام و خاص شد که قاری جوانی پیدا شده
سبک
و سبک جدیدی رو در واقع ارائه کرده. حالا اگر موافق باشید من قسمت بعدی صحبتام رو بعد از استماع
یه بخشی رو بشتاری مجددا در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند در خدمت شما هستیم با نغمه های ماندگار و در مورد زندگی استاد محمود البنا در محضر جناب استاد شاه میوه صحبت میکردیم. جناب استاد خواهش میکنم که بحث
بله
رو دارم.
عرض کردم که در بخش قبلی در 1946 ایشون به قاهره رفت و بعد از فراگیری مقامات مدتی رو در قاهره ساکن بود و کم کم مردم قاهره و جیزه که یک شهرستانی است چسبیده به قاهره و همون جایی است که اهرام مصر در اون قرار داره و البته مرکزی استان دیگری است. ما وضعیت در واقع جغرافیایی قاهره به شکلی است که سه تا استان در قاهره نقش دارن و هر کدوم از این استان‌های بخششون توی قاهره بزرگ امروزی هست که جیزه هم یکی از اون بخش‌ها هست. از جمله این که ایشون در واقع با یک مرکزی تحت عنوان جمعیت شبان المسلمین آشنا شد که نقش زیادی در معرفی محمود علی البنا به رادیو داشت این جمعیت و مسئولین این جمعیت. جمعیت شبان المسلمین یکی از کارهاشون این بود که به صورت سالانه و یا هفتگی مراسم های مختلفی داشتن که در مورد موضوعات مختلفی بحث میکردن. از جمله خود محمود علی‌البنا در یکی از مصاحبه‌هاش میگه که روزی در مراسم بسیار مهمی که با حضور محمد علی پاشا که در اون موقع نخست وزیر مصر بود و همچنین شخصیت های دیگری مثل رئیس رادیو آقای محمد قاسم بک که از افرادی است که در اون زمان نقش زیادی برای ورود قرآن به رادیو داشت، با حضور این شخصیت ها این مراسم برگزار می شد و از من دعوت کردن که قرآن بخونم. خود محمود علی‌البنا تعریف میکنه که وقتی که من میخواستم قرآن بخونم، چون رادیو پخش مستقیم داشت و معمولا قاریایی بایستی در پخش مستقیم و پخش زنده میخوندن که مجوز قرائت در رادیو رو داشته باشن، با خواهش رئیس جمعیت شبان المسلمین آقای قاسم بک موافقت کرد که
من بخونم
با مسئولیت خودش. و اونجا بود که بعد از تلاوت من در واقع ایشون به خاطر درخواست مردم که میگفتن که اگر ممکنه ایشون بیاد مثلا توی رادیو بخونه،
متقاعد شد که
از من دعوت بکنه و آدرس و مشخصات منو گرفت که از اینجا من دیگه وارد رادیو شدم، که حالا اون قصه رو بعدن من میگم. حالا جالب اینجاست که من توی یک کتابی که بررسی میکردم مال دکتر قاسم غنی، خاطرات دکتر قاسم غنی بررسی میکردم، به همین قضیه اشاره کرده. یعنی ایشون در خاطرات خودش، میدونید دکتر قاسم غنی سفیر شاه سابق بود در مصر، اولین سفیر بود که وارد مصر شد و ایشون یه شخصیت علمی ادبی هم داشت در این حالی که حالا سفیر بود، به لحاظ تسلطی که روی ادبیات عرب و اینها داشت در اون زمان به عنوان سفیر انتخاب شد. توی خاطراتش نقل میکنه که من روزی مراسمی داشتیم که در واقع از من دعوت شد توی مراسم شرکت کنم. این جملهشو من الان یادداشت کردم، صفحه 155 ایشون این خاطره اینجوری میگه، مربوط هست به ربیع الثانی 1367 قمری که دقیقاً میشه معادل 19 اسفند 1326 و 1947 میلاد، یعنی یک سال بعد از اون سالی که علی‌البنا به قاهره رفت، یعنی دقیقاً از تاریخ با این واقعه تاریخی مطابقت داره. ایشون میگه که عصر آقای شیخ مدنی آمد و رفتیم به جمعیت شبان المسلمین برای المهرجان ثانی لمجمع الادب العربی الحسین البتل. هر سال این ماه را تخصیص به امام حسین علیه السلام دادند. رئیسه آنها زنی است به نام استاذه جمیل العلایلی. مهمان افتخاری آنها هم علی ماهر پاشا بود که علی ماهر پاشا نخست وزیر زمانه در اون تاریخ بود. برنامه مهرجان قرآن کریم توسط شیخ محمود علی‌البنا جوان خوشروی مصری بود که من هرگز ندیده بودم کسی به زیبایی او قرآن بخواند. به حدی خوب می‌خواند که صدای الله الله عرب‌ها از کوچک و بزرگ بلند شد، حتی در پایان جلسه هم خواند. این با اینکه حالا 3-4 جمله بیشتر در مورد محمود علی‌البنا نیست، اما خب اولا دیدگاه یک فرد ایرانی رو در اون زمان نسبت به قرائت مصریانشون میده که تعجب این فرد از زیبا خواندن محمود علی‌البنا رو در واقع منعکس میکنه و از طرفی هم از تاریخی با همین خاطره‌ای که علی‌البنا تعریف میکنه دقیقا مطابقت داره. بعد مسئله‌ای که هست اینه که پس از این که محمود علی‌البنا تلاوتش مورد استقبال قرار گرفت و چند هفته‌ای بعد احتمالاً وارد رادیو میشه برای آزمون، در حدود 3 ساعت از او آزمون به عمل میاد، با اینکه افرادی که در اون لجنه اختبار القرا یا همون در واقع کمیسیون آزمون قاریان هستن آدمای سختگیری هستن، معمولا ترکیب این کمیسیون به این شکل هست که 1-2 نفر موسیقیدان هستن که به لحاظ موسیقایی سوالهایی رو میکنن از قاری، 1-2 نفر شخصیت قرآنی هستن در اونجا و چند نفری هم شخصیت‌های اداری که در خود رادیو هستن و اینها خیلی سختگیری میکنن. محمود علی‌البنا تعریف میکنه که در حدود 3 ساعت از من سوال میکردن در مورد تجوید، احکام تجوید، حتی در مورد مقامات و من همه رو جواب میدادم. در پایان هم از من خواستن که تلاوت بکنم. وقتی که تلاوت من تمام شد، همه اینها به احترام من بلند شدن و با من دست دادن، به من تبریک گفتن. از تبریک اونها فهمیدم که ظاهرا من قبول شدم. خب از نظر تاریخی این قضیه در سن 22 سالگی محمود علی‌البنا اتفاق افتاده و این سن بسیار زود هست برای کسی که میخواد در رادیو بخونه. بنابراین به لحاظ تاریخی ایشون دومین قاری جوانی است پس از شعیشه که وارد رادیو شده. معمولا هم اینجور است که قراء مشهور مصری از سنین 30 به بعد، 28 تا 30 به بعد وارد رادیو شدن، اونطور که سوابق نشون میده.
یعنی استاد اول مشهور شدن بعد اون وقت رفتن؟ اینجوری
تقریبا اینجوری بوده. یعنی اول شهرتشون در تمام مصر فراگیر شده، مثل مصطفی اسماعیل، منشاوی، اینها به نوعی در تمام مصر شناخته شده بودن ولی هیچگاه به رادیو راه پیدا نکرده بودن، که خب حالا استثنان این دوتا قاری رو ازشون درخواست کردن که حالا با توجه به شهرتی که دارید خواهش میکنیم بیاید در رادیو و بخونید. اما خیلی از قرا از طریق رادیو تازه به شهرت رسیدن، چون صداشون در سراسر مصر پخش میشده و محمود علی‌البنا هم روزی رو در واقع براش تعیین میکنن به عنوان روز تلاوتش، که میدونید چون در قدیم تلاوت به صورت تولیدی نبوده، یعنی ضبط نمیکردن و پخش بکنن، پخش زنده بوده. اکثر تلاوت مشاهیر در اون دهه های 20 و 30 به این شکل بوده که دهه های 30 به بعد به این شکل بوده که یه روزی رو برای قاری تعیین میکردن، حالا یا صبح یا بعد از ظهر به هر حال یا مغرب، و این قاری
تلاوت میکرد،
حاضر میشده توی استودیو و به صورت زنده تلاوت میکرد. این
كتابك كتابي يلقاه منشورا لقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
باز هم وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در خدمت شما هستیم با نغمه های ماندگار و بررسی زندگی نامه استاد محمود علی‌البنا. جناب استاد شاه میوه.
بله، عرض کردم که بعد از قبولی در آزمون رادیو، محمود علی‌البنا به شکل مستمر دیگه تلاوتاش از رادیو پخش میشد و این مسئله باعث شهرتش در سراسر مصر و حتی بسیاری از کشورهای اسلامی شد و از اون پس دعوت‌های زیادی برای او رسید که با اینکه سن جوانی داشت به کشورهای مختلفی از جمله سوریه، لبنان، هند، مالزی و بسیار از کشورها سفر کرد، حتی کشورهای غربی مثل فرانسه و امریکا. یکی از نکاتی که محمود علی‌البنا در مصاحبهش همیشه از اون به عنوان یک شانس یاد میکنه، میگه که در زمانی که من وارد رادیو شدم یک وضعیت استثنایی برای قراء رادیو پیش آمده بود و خیلی از قراء به دلیل اینکه اجرت تلاوت در رادیو رو بسیار پایین در نظر گرفته بودند و در قیاس با خواننده های مصری که در رادیو میخوندن اجرت بسیار نازلی رو برای اونها در نظر میگرفتن، به خاطر این موضوع قهر کرده بودن از رادیو. و یکی از دلایلش همین بود که مصطفی اسماعیل برای اینکه شخصیت و شأن یک قاری رو حفظ بکنه به مدیران رادیو گفته بود که اجرتی که من برای تلاوت خودم میگیرم مثلا فرض بفرمایید این مبلغه، و این مبلغ یه چیزی در حدود دو برابر و نیم اجرتی بود که به صورت معمول به قرا پرداخت میشد. این مسئله باعث دلخوری برخی از قرا مثل عبدالفتاح شعشایی و برخی از قرای دیگر شد که حالا اگر بخوایم اسم همشون رو بیاریم فرض بفرمایید که مثلا علی حسین، محمد سیفی و خیلی از قرای دیگه رادیو رو ترک کردن. در این اسنا محمود علی‌البنا به خاطر اینکه شرایط اینجوری بود در هفته سه بار تلاوت بهش تعلق گرفت و این سه بار تلاوت حتی شایعاتی رو هم ایجاد کرد در کشور مصر که مثلا رئیس رادیو از فامیل‌های علی‌البنا هست، و یا اینکه مثلا علی‌البنا حتما از نزدیکان یا همشهری مثلا این فرد هست. اما به هر حال این موضوع باعث شد که، و یک مسئله دیگه هم که خیلی مؤثر بود در این قضیه این بود که برخی از قرای دیگری که مجوز به صدا تلاوت در رادیو داشتن مثل منصور شامی دمنهوری و مصطفی اسماعیل در اون ایام اقامتشون در شهرهای دورتر نسبت به قاهره بود. مثلا مصطفی اسماعیل در یک مقطعی از زندگیش در شهر منصوره اقامت میکرد که فاصله تقریبا نسبتا طولانی داره با قاهره و این امکان براش نبود که مرتب در موعدهای مقرر حاضر بشه و به تلاوت بپردازه. از این فترت در واقع ایشون استفاده کرد و خودش رو خیلی بیشتر مطرح کرد در کشور مصر. یه خاطره هم به اصطلاح محمود علی‌البندر نقل میکنه که این خاطره از این جهت حائز اهمیت هست که پس از این اتفاقی که الان نقل میکنم خدمت عزیزان شنونده، دوره کاملی از ترتیل قرآن توسط محمود علی‌البندر ضبط شد. خاطره به این شکل هست که در سال 1965 بعد از فوت پدر جمال عبدالناصر که رئیس جمهور مصر بود در اون زمان، ایشون میگه که به من زنگ زدن و گفتن به اتفاق عبدالباسط باید به شهر اسکندریه برم و در مراسم ختم پدر جمال عبدالناصر شرکت کنم. خب ما رفتیم و به هر حال بعد از ظهر، بعد از نماز در واقع ظهر رسیدیم اونجا و در مراسم شرکت کردیم. قرای بسیاری به نوبت تلاوت میکردن، مثل کامل یوسف بهتیمی، شیخ محمود منشاوی، مصطفی اسماعیل، شیخ خسری، اینها برنامه تلاوت داشتن. بنده و عبدالباسط هم تلاوت کردیم. در پایان مراسم همه این قرا برگشتن به شهرها و شهرهای خودشون و یا قاهره، اما من موندم در هتل و روز بعد به منزل جمال عبدالناصر رفتم و از نزدیک به ایشون در واقع تسلیت گفتم. جمال عبدالناصر پس از اینکه در واقع منو دید خیلی خوشحال شد و از من خواست که چند آیه رو به شکل ترتیل تلاوت بکنم. بعد از اینکه من چند آیه رو به شکل ترتیل تلاوت کردم، رئیس دفتر جمال عبدالناصر که خودش هم اهل ذوق بود به من گفت که چرا شما یک دور ترتیل ضبط نمی‌کنید. در اون زمان 3-4 نفر از قرای بزرگ مصر در حال ضبط ترتیل بودن و شیخ خسری هم به تازگی ترتیلش تمام شده بود، مثل مصطفی اسماعیل، منشاوی و عبدالباسط. من اعلام کردم که به هر حال آمادگی این رو دارم که اگر از من بخوان ترتیل رو ضبط بکنم. ایشون گفت که ما ترتیب این کار رو میدیم و بعد از مدتی از طرف رادیو که شخص به نام عبدالحمید حریری با من تماس گرفت و گفت شما بایستی بیان به رادیو و ترتیل بخونی، که من در 50 روز در سال 1968 در واقع قرآن رو تمام کردم و از اون به بعد دیگه ترتیل من مرتب از رادیو مصر پخش میشه. از جمله نکات دیگری که در مورد زندگی محمود علی‌البندر قابل ذکر هست اینه که ایشون در مقاطع مختلفی به عنوان قارئ سوره در مساجد مختلفی مثل مسجد الملک، مسجد رفاعی و مسجد الاحمدی تنتا که جمعاً حدود 27 سال ایشون به عنوان قارئ سوره در این مساجد فعالیت داشت. قارئ سوره یک عنوانی هست در کشور مصر که از طرف وزارت اوقاف به برخی از قرا تعلق میگیره، به این شکل که قرای مطرح رو که در واقع به عنوان قرای اذاعی یا رادیو تلویزیونی مطرح هستن، اینها رو بهشون مجوز میده که در یک مسجدی در از مساجد بزرگ و مهم قاهره یا دیگر شهرها حاضر بشن و سوره کهف رو تلاوت بکنن. منظور از سوره در اینجا سوره کهف هست. ظاهرا روی سوره کهف و تلاوتش فضائلی که این سوره داره یه حساسیت خاصی هست. بنابراین یک قاری که تحت عنوان قاری سوره موظف به تلاوت سوره کهف هست در هفته روزای خاصی براش تعیین میشه. مثلا مصطفی اسماعیل روزهای جمعه تلاوت میکرده، یا شعیشه وقتی ما در مصر بودیم ایشون گفت که من هنوز هم با این سن و سال به عنوان قاره سوره در واقع مسجد سید نفیسه هستم و در اونجا روزهای جمعه تلاوت میکنم. این عنوان یکی از عناوین مهم در کشور مصر هست. یعنی ما اگر بخوایم عناوین یک قاره رو در کشور مصر بررسی بکنیم، 3 عنوان اصلی هست. یکی قاره الاذاعه و تلویزیون که خیلی عنوان مهمی هست، بالاترین عنوان هست، بعدش قاره سوره هست، بعدش عضو نقابت القرا، یعنی قرایی که حالا نه تحت عنوان قاری رادیو تلویزیون و نه تحت عنوان قاره سوره هستن، همینقدری که بتونن عضویت سندیکای قرا رو به دست بیارن که رئیسش هم آقای شایشه هست، این هم یه امتیاز، ولی در درجه کمتری از اهمیت هست. تا سال 1980 ایشون چندین مسجد رو به عنوان قاره سوره بود. از 1980 تا 85 که وفات پیدا میکنه، تو این 5 سال به عنوان بعد از در واقع فوت حسری به عنوان قاره سوره در مسجد رسول حسین که مهمترین مرکز قرائت در مصر هست، ایشون به عنوان قاره سوره انتخاب میشه و تا زمان مرگش هم این عنوان رو داشته.
جناب استاد، حالا من یه بخشی رو اینجا باز کنم، حالا شاید خیلی ارتباط با این فضا هم نداشته باشه. این که قرا برای هر مسجدی انتخاب میشن و اونجا تلاوت میکنن، منظور همین قرا سوره است؟ یعنی کهف رو میخونن یا نه جدای از این سوره کهف تلاوت های دیگه هم دارن قبل از مثلا نقاط شرعی؟
ببینید، ممکنه که یک قاری به مراکز مختلف، مساجد مختلف یا خیام در واقع سرادق، جایی که محل مخصوصی رو درست میکنن، چادری میزنن، حتی ممکن در کنار خیابان هم باشه و میان تلاوت میکنن. برخی از تلاوت ها در مساجد تحت این عنوان هست، اما این که موظف بشه یک قاری و حقوق به خاطر این قضیه دریافت بکنه تحت عنوان قاره سوره هست. یا مؤذن، مثلا عنوان مؤذن هم داریم، فرض بفرمایید مثلا علی محمود سالها به عنوان مؤذن رسول حسین بوده،
تا حرف اشنی هم مثلا بله. مؤذنه،
عنوان مؤذن هم باز از عناوینی است که داده میشه به یک فرد تا در به اصطلاح اوقات شرعی حاضر بشه در مسجد و از آن
ببرد. یعنی خودش یه جایگاهیه برای
بله، جایگاهی، یه کرسیه دیگه،
کرسیه.
حداقلش اینه که انگیزه رو در قاری ایجاد میکنن که بدونه این مثلا زحماتی که کشیده
یه جایگاهی داره،
در هفته باید در این مرکز یا این مسجد حاضر بشه، یا تلاوت قرآن بکنه یا اذان بگه. به هر حال به نظر من کار بسیار خوبی است. مطلب قابل ذکر دیگری نیست، فقط نکته‌ای که در ارتباط با زندگی او باید عرض بکنم اینه که یکی از معدود قرایی است که چندین بار به عنوان رئیس هیئت داوران در مسابقات مختلف محمود علی‌البنا حضور پیدا کرده، از جمله در مسابقات هند و مالزی و برخی از کشورهای آفریقایی تحت عنوان رئیس هیئت داوران
شرکت
شون در این اواخر عمرش شرکت کرده و به داوری مسابقات قرآن هم پرداخته.
یه چند سوال کوتاه جناب استاد، این که استاد محمود علی‌البنا به ایران سفر نکردن؟
نه خیر،
به ایران تشمعی بودن. و سوال دیگه این که تلاوت هایی مثلا در سن همون 20 تا 22 سالگیش موجود هست؟
دقیقاً، حالا چون برخی از تلاوت هایی که از قرآن رو الان ما در اختیار داریم تاریخاش ذکر نشده، اما خب با توجه به سن ورود ایشون به رادیو بعید نیست که تلاوت های جوانیش هم باشه، کما اینکه حداقلش این رو بنده اطلاع دارم که از حدود دهه 50 بیشتر تلاوت های محمود علی‌البنا ضبط و ثبت شده، به خصوص در کشورهایی مثل کشور سوریه و لبنان. که حتی کتابی هم اخیراً تحت عنوان زندگی نامه محمود علی‌البنا هست که توسط دختر محمود علی‌البنا نوشته شده، عکس های زیادی از زندگی اون منتشر شده و خب البته فرصت نیست که ما راجع به همه اون موارد صحبت کنیم. من به صورت خلاصه مهمترین وقایع زندگیش رو خدمت عزیزان شنونده عرض کردم.
شما این سفری که داشتید به کشور مصر، در مورد استاد علی‌البنا هم تحقیقاتی داشتید یا سری زدید به محل زندگیش؟
ببینید، اصولا سفر ما با توجه به زمان کمی که در اختیار داشتیم، یعنی حدود 12 روز، و اون اهدافی که برای سفر ما تعریف شده بود، از جمله ملاقات با شخصیت‌های قرآنی و اینکه بتونیم مذاکرات رو انجام بدیم تحت عنوان مبادله دانشجو بین ازهر و دانشگاه ایران، و یا اینکه مثلا بتونیم ترتیب حضور یک آهنگساز معروف مصر رو در ایران برای آموزش آهنگسازهای خودمون توی بخش تواشی بدیم و مسائل مختلف، از جمله فرض بفرمایید که شناسایی قراء جدید در مصر برای دعوت به ایران. خب این اهداف زیاد و وقت
کم
دیگه این اجازه رو به ما نداد که بخوایم یکی یکی راجع به زندگی قراء مصری قدیم بررسی داشته باشیم یا بریم از نزدیک همه اینها رو، منازلشون و فامیلشون و خانوادهشون. فقط ما چند تا از قراء مثل عبدالباسط، شهات و
شعیشه
بله اینها رو تونستیم، یا آقای تاروتی مثلا شیخ عبدالفتاح تاروتی، اینها رو از نزدیک دیدیم و باشون صحبت.
جناب استاد شاه میوه، ما در مورد حالا زندگی نامه استاد محمود علی‌البنا صحبت کردیم، در مورد ولادتشون، نوع راهیابیشون به رادیو و خاطراتشون. من فکر میکنم برای شنوندگان عزیز هم جالب باشه که مخصوصا حالا قرائ محترمی که برنامه ما رو میشنون، در مورد سبک تلاوت استاد علی‌البنا هم گفتگو کنیم و صحبتی داشته باشیم.
قالت أني يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله
فأجاب